ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. خیلی بحث ما شروعی که پیشنهاد شده و البته ما قبلا هم خود دوره اصول را گفتیم رسیدیم به اینجا. بعد اینجا هم مواجه شدیم با پیشنهاد دوستان که از اول مباحث اصول عملی خود درس خود ما هم که به اینجا رسیده دیگه الحمدلله خب مشکلی در این رابطه نداریم. بحث ما دیگه در اصول عملی است. ما مستحضری روال بنده هم این است که بر اساس کفایه ما متن کفایه را موضوع قرار میدیم، بعدش حول و حوشش وارد میشیم، هم در فهمیدن اون، هم اگر متوقف بر بیان نظرات شیخ اعلی الله مقامه هم بگوییم. بعدا هم مرحوم ناینی تلامذه آخوند مرحوم عازی آوای هاش محمد حسین اعلی الله مقامهما محقق اصفهانی و همچنین بعد هم تازیه زمان خودمون سیدنا الاستاد الخویی خدا رحمتشون کنه درجاتشون متعالی بفرماید که سالها در نجف اشرف خدمتش بود، و همچنین سیدنا الاعظم امام راحل رضوان الله تعالی که باز هم همون موقع که ما در نجف درس آقای خویی می رفتیم فقهن و اصولا امام عرض می شد کتاب البیع شروع کرده بودن، اونم می رفتیم هم شرکت می کردیم عرض می شود خدمت شما. اولی خب دیگه بحث اصول مربوط به آقای خویی بود، امام دیگه اصول نمی فهم، امام دیگه همون یک درس بود که کتاب بیع هم بود دیگه مهما هم چند هر چه می توانستیم هم می کوشیدیم که استفاده بکنیم. آیی هم در ذهنم هست که اشکال می کردیم مرحوم امام با اون صلابت و با اون عظمت، اما وقتی وارد می شد در جلسه درس می شد یه طلبه، حتی وقتی سر منبر می نشست معمولا عبا را از دوشش می انداخت، معمولا دکمه ها باز بود، خیلی حالت خودمانی و جرأت می داد به طلبه. حتی یه بار هم فرمود بحث کرد کسی اشکالی نکرد ایرادی فرمود، پس یعنی ما منبر رفتیم روزه میخوانیم پچتونه چرا حرفی نمیزنید، چرا سوالی نمی کنید، چرا بحثی نمی کنید؟ خودشو مرحوم امام ابتدا به ساکن. منظور این است که انشاءالله تعالی طلبه در دوره درس خارج بناست که محقق بشود، دیگه بنا نیست تقلیدی حرف استاد را بگو، دیگه قائل استاد در کار نیست، این طور باید درس بخواند که خودش انشاءالله صاحب نظر بشه. من دلم میخواد اون عزیزانی که میان ما در خدمتشون هستیم ایراد بگیرن، اشکال بکنن، سوال بکنن، جواب ما هم جواب میدیم، گاهی هم ممکنه اونا حرف درستی بزنن ما بپذیریم، گاهی هم ممکنه اشتباه میگن قانعشون بکنیم. بله اینها هست. امیدوارم انشاءالله که همه کارهای ما هم برای خدا باشه. این یادم نمیره یه طلبه سید جوانی نوجوانی بعد از انقلاب هم اول انقلاب رفت خدمت امام، لباساش هم بود که امام عمامه سرش بزن، خب امام هم سر عمامه گذاشت، بعد ایستاد و این نگاهی کرد به امام، امام فرمود هان دیگه چه میخوای، خب عمامه رو که گذاشتم سر، و گفت که نه آقا پگه نصیحتی یه سفارشی یه پلانی. خیلی امام خوشش آمد، فرمود فرزندم درس بخوان، بعد فرمود فرزندم خوب درس بخوان. سید بود دیگه، سید بود، امام حس نگاه پدر فرزندی. بعد فرمود مرحله آخر که دیخواست بره، فرمود فرزندم برای خدا درس بخوان. مهم همینه که ما انشاءالله درسمون، بحثمون، منبر رفتنمون، همه کارهامون انشاءالله برای خدا باشه. و من دیدم هم عزیزانی از روحانیین برای خدا رفتن توده با مردم کشاورزی کردن، از اونا پرسیدن که چرا؟ گفت اینطور بهتر میتونم به اسلام خدمت بکنم، اینطوری حرفم میپذیرن، من باید یکی از خودشون باشم، اگر یه دوتا متکا پشت سرم بشینم تکیه بدم حرفم اعتبار نداره. آمدم باشون کشاورزی میکنم، راهنماییشون میکنم، کار را بهشون یاد میدم. خودش این آقا ضمن که چیز بود اما در کشاورزی هم استاد بود، استاد بود و بهشون یاد میداد به مردم. عجیب بود. و آقا این مردم هم دیوانوار بهش ارادت داشتن. چرا؟ چون برای خدا بود، برای خدا وارد شد درست. عذر میخوام که حالا خودی حالا ما روز اوله، بالاخره یه کلماتی هم بگویم خارج از درست انشاءالله میبخشید. شروع از کجا بود؟ از کفایه. در بحث اصول عملیه مرحوم آخوند علی الله مقامه میفرماید المقصد السابع فی الاصول العملیه و هی التي ينتهي الیها المجتهد بعد الفحص و الیأس عن الظفر بدلیل مما دل علیه حکم العقل او عموم النار. خب دعوه بنده یه خدی بر توضیحه. مرحوم آخوند اول میفرماید المقصد السابع، یعنی مقصد هفتم در چه؟ مقصد هفتم در اصول عملیه است. خب سوالی مطرح شد، پر مقصد هفتم پر شیشمش چه بود؟ پنجمش چه بود؟ چهارمش چه بود؟ بعدش هشتمی چیه؟ نامه همینطوری یعنی سر بندازیم پایین بخونیم و بریم جلو و بی اطلاع و بدون توجه؟ نه درست نیست. مقصد سابق خب مقصد شیشمی قبلش بود، پنجمی بود، چهارمی بود. خب اول اینا باید یادمون بیاد که همیشه حاضر و ذهن باشیم انشاءالله. داستان از این قراره که مرحوم آخون کفایه را ترتیب داده بر یک مقدمه و چند تا مقصد و یک خاتمه. اما مقدمه خود از تعریف علم اصول و بیان موضوع و فایده و چه و تا میرسه چند تا مطلب تا آخری هاشون دیگه یادتونه، بحث صحیح و عام، بعدش هم مشتق، با مشتق تمام میشه. این مقدمه. بعد میگه المقصد الاول، و مقصد الاولش در چیه؟ فعل اوامر. مقصد اول در اوامره. خب تموم میشه. میگم مقصد ثانی، مقصد ثانی در چیه؟ فن نواهی. اینم میخونه بحثاشو تموم میکنه که مقصد ثالث، مقصد ثالث در چیه؟ فن مفاهیم، بحث مفهومه و مفاهیم، مفهوم شرط و مفهوم وصف و مفهوم غایت و عرض کنم مفهوم حصر و مفهوم لقب و این مفاهیمی که هست. اینم چیه؟ مقصد سوم. مقصد چهارم فی العام و الخاص، بحث عام و خاصه. خودی خاله نمیتونیم خودی همه مطالبی که پایه رو بگیم، یعنی میخواییم اشاره بکنیم اجمالی. اینم مقصد چهارم بحث عام و خاصه. مقصد پنجم مطلق و مقید و مجمل و مبین. مقصد ششم حجج و امارات، حجیت، حجج و امارات. دیگه رفتیم تو بخش دوم، این بخش اول و اینا تا اینجا مباحث الفاظ بودنه، دیگه ول کردیم رفتیم توی مباحث عقلیه که مقصد شیشمش چون به اصطلاح در حجج و اماراته. خب سوالی پیش میاد، پس مباحث قطع چه؟ اول خوش رو از مباحث قطعه، بعد قطع یه چون مثلا بحث تجری کجاست؟ تو بحث قطعه. مثلا بحث قطع قطع در کجاست؟ ما بحثی از مباحث علم اجمالی که آیا با علم اجمالی میشه امتثال کرد یا نه، در کجاست؟ در مباحث قطع. و اینا رو چرا متعرضن؟ این جز مقاصد نیستن، برای اینکه آخوند نظرش این است که مباحث قطع تردن للبابن و جز علم اصول نیستن، ایجاد برایشون مقصدی جداگانه ذکر نکرده. خب مقصد شیشم حجج و امارات بودن. بله مقصد هفتم المقصد السابع همین بحث خودمونه که فی الاصول العملیه. اصول عملیه خود دیگه همینطور بعد شرح میدیم که اینا چی هم؟ تا آخریش رو خواه استصحاب و با تنبیهاتش و بحثای مفصلی که استصحاب داره. وقتی تموم شد مقصد بعدی که مقصد هشتمه در چیه؟ در تعارضه، به تعارض، تعارض ادله و تعارض امارات و حجج، بحث تعارضه. اینم میشه مقصد هشتم. اینجا دیگه علم اصول تمام کرده میره به سراغ خاتمه، خاتمتون فل اجتهاد و تقلید. این خاتمهش هم در بحث اجتهاد و تقلید، البته بر اختصاره. اون اجتهاد تقلیدی که در فقه میگوییم خیلی مفصل تره، اینجا در اصول یه مختصریه که بالاخره مرحوم کردتش خاتمه، خاتمه یه کار، یعنی خودشو که جز مقاصد حساب نکرده، به عنوان خاتمه آورده. این هم یه مروری برای اینا، برای یاداوری که عرض کنم به خدمت شما تو ذهنمون بیان باشن که به چه صورت وضعیت کار از کجا شروع شد به کجا خاتم پیدا میکن. پس المقصد الصابه فی الاصول العملیه. آخوند اینجا عرض میشه در همین بحثه که مثلا وارد شده تعریفی کرده، میفرماید و هی التی ینتهی الیه المجتهد بعد الفحصه و الیأسه عن الزفر به دلیل. بله چی به میفرماید اصول عملیه اینا یه چیزهایی هستن، یه قواعدی هستن که مجتهد بعد از آنی که عرض میشد فحث کرد از ادله، فحث کرد از ادله، از امارات، از حجج، یه فحص تام میکرد تا این که دستش کوتاه، یعنی دید چیزی نیست، چیزی گیرش نیامد، فحصش کرد به چیزی نرسید و حتی الیأس، تا دیگه مایوس شد، هرچی به وسائل مراجعه کرد، وسائل شیعه، وسائل شیعه الان مرجع ما در ابواب فقهیه چیه؟ وسائله، به وسائل مراجعه میکنیم، یا کسی حوصله بیشتری داره به خود کتاب اربعه رجوع میکنه، یعنی عرض میشد کافی و من لا یحضر و تهذیب و استفتاء، نه یا مثلا کتاب های دیگه هم هست، مثلا کتاب صدوق مثل خصال و عرض میشه اینا، خود کتاب های دیگه هم هست که اونا هم منتهی اصل و پایه اصلی همین کتاب اربعه. مرحوم صاحب وسائل زحمتی کشیده اومده همه اینا رو یه جا جمع کرده تو وسائل، از وسائل الان مرجع و مجتهدینه و خیلی هم خوبه، انصافا از اشتباه هم داره، البته حالا اینطور نیست که مثلا یه مقداری هم بعضی جاها هم خب بالاخره ما زاغ البصر و ما طغى، بالاخره گاهی انسان معصوم که نیست، بله گاهی بعضی جاها هم مثلا ممکنه کم زیادی باشه. عرض کنم به خدمت شما، ولی من حیث المجموع بسیار بسیار کتاب شریفیه، کتاب وسائل، حتی الامکان سعی بکنیم که خود وسائل را، همینطور که سالها و قرنها مرجع بوده علما مراجع کردن به وسائل، ما مراجع کنیم وسائل و شیعه. البته سه تا کتاب در این راستا نوشته شد، یعنی جمع بین کتب اربعه و اینا، امثال کتب اربعه، سه تا کتاب که محمدین سلاس مثلا متأخر اینها را نوشتن، یکی وافیه که فیض کاشانی نوشت، هم همینه هم جمع کرده بین کتب اربعه و کتاب های نظیر، خیلی هم زحمت کشیده و خیلی هم دقیق خوب وافی به توضیحات خیلی خوبی هم داره. یکی هم بحاره که علامه مجلسی علی الله مخام مجلسه هم همین جمع آوری کرده، ولی خب بیشتر الان متعارف هم رجوع به وسائله. خیلی خوب، حالا یه مجتهدی میخواد اجتهاد بکنه حکم الله را بفهمه، مثلا نماز جمعه آیا واجبه یا نه، آیا واجب عینیه، تعیینیه، تخییریه یا حرام بود، اقوا قولی هم بوده به حرمتش، البته یه قول شاذ و نادری بوده ولی بوده. بالاخره مرحوم ملا عبدالله شوشتری که یکی از اعلم علمای اصفهان بوده و شوشتری هم بوده، ایشون قائل بوده به وجوب تعیینی نماز جمعه. پسری داشته هم مجتهد خوب به نام ملا حسن علی. ملا حسن علی قائل بوده به حرمت نماز جمعه. خب مثلا این بابا بند خدا اینقدر ناراحت بوده دلش میخواسته چه پسری بده، خب پسر قائل بوده به حرمت نماز جمعه. در زمان غیبت البته، زمان غیبت کبرا بابا اوتور، ببینید یعنی دیگه دین خدا تعارف نداره بین پدر و پسر. پدر قائل بوده به وجوب تعیینی که هیچی جاشو نمیگیره، پسر قائل بوده به حرمت. داریم بالاخره اتفاق میفته. کما اینکه ملا صدرا هم ده. ملا صدرا خود دیگه مغز متفکر جهان اسلام در فلسفه انصافا، هیچ کس هم دیگه در باره ملا صدرا حرفی نداره، برای اینکه خیلی ملا صدرا در اوج بوده واقعا اعلی مقام. من یه چیزهایی ازش دیدم در شرح اصول کافی، توضیحاتی و تفسیرهایی کرده که واقعا مثل معجزه است، نظیر معجزه است. حالا از اینه یه بحثم دیگه خیلی خارج نشیم، برگردیم. خوی خودش اینطور فلسفی بوده، همین آقازاده ای داشته به نام ملا ابراهیم. ملا ابراهیم مخالف بوده با فلسفه، برای باباشو قبول نداشت. وقتی که جد ما اسد نعمت الله میره شیراز، دیگه تازه ملا صدا فوت شده بود، میاد سراغ آقازادش ملا ابراهیم که از او چیز بکنم. نه، این ملا ابراهیم اعتقادات باباش قبول نداره. علیه بعضی اشعار که کلی در یه حد بله بالاخره همه هایی نبوده به طور کامل. منظورم این است که دین خدا تعارف بردار نیست. بله، وقتی آدم بیتون به نظرش آمد همینه دیگه، چاره ای نداره دیگه. میگوی به احترام بابام بیام بگم که مثلا مسئله ای طوره؟ ابدا نمیشه. خب برگردیم سر عرض خودمون. حالا این آقای مجتهد بند خدا اومد سراغ وسائل، ای بسا وافیر حمدی، ای بسا به خود کتب عرب هم هر چی کرد که حکم این مورد موضوع را در بیاره از روی روایات و اینها، چیزی نبود، چیزی به دستش نیامد و مایوس شد. حالا تکلیفش چیه؟ بله چیکار کنه در رابطه با حکم الله که احتمالش را میدهد؟ نمیدونه. راهی نماز جمعه واجب و مستحب و حروم و چیه پلانش، یا مثلا فرض کنید که شربتتون حکمش، یا نمیدونم فرض کنید لحم الارنب، لحم الارنب یعنی یه مثل از مثال هاست. چرا؟ علت این که تمام طوائف اهل سنت اجماع دارن بر این که حلاله و تنها ما مذهبش یه اجماع داریم بر این که حرومه. لحمل ارنب یعنی خرگوش، ما گوشت خرگوش را بر اجماع، اجماع شیعه است که حرامه. اهل سنت این مرتبه همه طوائف اجماع دارن بر این که حلاله. خب برگردیم، توی لحم ارنب مثلا گیر کرده، هرچه مراجعه میکنه روایتی پیدا نمیکنه. مثال میزنیم البته، چون که روایت هم شاید باشه، از من منبابل مثال عرض میکنم. مثال های مختلف، مثلا شرب النبیذ، چه فقاع مثلا مراجعه میکنه روایتی پیدا نمیکنه، مثلا که بگه مثلا حکم الله چیه. آخری چه کار کنه؟ مشک داره، احتمال میده که حرامه، احتمال میده هم حرام نیست. به چه کار بکنه الان؟ می آخون میفرماید اینجا جایگاه اصول عملیه است. حالا که دستش کوتاه شد از روایت، نتوانست اماره ای پیدا بکنه، باید بیاد رجوع بکنه به چه؟ به اصول عملیه. و اصول عملیه مما ینتهی الیه المجتهد بعد الفحص والیأس عن الظفر، به دلیل وقتی که فحص کرد و مایوس شد از اینکه دلیلی به دست بیاره، آخر کار میاد مراجعه میکنه به چی؟ به اصول عملیه. برای چه؟ برای اینکه اصول عملیه چیزایی هستن که اینا مقرر شدن برای رفع تحیر انسان. مجتهد از تحیر بیرون میارن یه راه عملی نشونش میدن، میگه اینطور بکن، حالا که نمیتونی حکم الله واقعی رو بفهمی اینجور عمل بکن، از تحیر خارج میشه. اینا را میگوین اصول عملیه. مما ينتهي إليها المجتهد بعد الفحص واليأس عن الزفر بالدليل میاد رجوع میکنه به اصول عملیه. حالا اینجا مثل اینکه دیگه وقت تمام شد، عرض منم که یه خورده خوب سینم خصص و حال من مساعد نیست. بله چرا؟ چون که این اول بحثیه که اینجا مما ینتهی الی المجتهد، اینجا تازه این آخر بحثه، اول بحثه که ینتهی الی المجتهد یعنی چه جایگاهی داره، چه انشاءالله بماند برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.